الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که اخلاق یکی از اهداف بزرگ انبیاست. پیامبران خدا آمدن که انسانها رو به خلق حسن دعوت کنن. انسان یه موجودی است که استعداد تخلق به خیرات رو داره و فطرتش هم فطرت خیر است، ولی چون موجودی است مختار دارای اختیار و در این عالم ماده موانعی در سر راه هست که این موانع انسان رو باز می‌داره. انسان موجود ملکوتی صرف نیست، فرشته نیست، به همین جهت در سر دوراهی قرار داره. باید ریاضت بکشه، ریاضت علمی و بعد هم ریاضت عملی تا بتوانه خودش رو اصلاح کنه، مواظب اخلاقش باشه و موجودی ملکوتی بشه. در آخر کار، آخر مسیر زندگی، خلق عرض شد که دو تا مظهر داره، یکی باطنی و یکی ظاهری و رفتاری. اون چیزی که اصالت داره و واقعا محبوبیت اصلی برای اوست، اون خلق نفسانی و روحی است. فضائلی که در روح انسان پیدا بشه که با انسان باقی بمانه و پس از مرگ هم با او باشه، اونها اصله. رفتارها به دو جهت به عنوان یک امر وسیله‌ای و فرعی مورد توجه هست برای انسانها در زندگانی دنیاشون. یکی به خاطر اینکه بتوانند با مردم زندگی کنند و در زندگانی اجتماعی رفتار خوب مطلوب. و انسانی که دارای رفتار خوب نباشه زندگانی خوبی نخواهد داشت. محبوب واقع نمیشه، مطلوب واقع نمیشه، مؤثر واقع نمیشه، مردود واقع میشه بین مردم و مردم آدم بد اخلاق رو دوست ندارند و با او رفاقت نمی کنند، مانند خودش با او رفتار خواهند کرد. بنابراین انسانی می شود که دیگران دوستش ندارند، به او اعتماد ندارند و نمی تواند در زندگانی جمعی، حتی زندگانی خانوادگی، موجود خوبی باشه. این یه جهت که مربوط است به زندگانی جمعی و معاشرت ها. لذا یک بابی در کتاب روایات ما، یعنی عرض کنید در کتاب وسائل و شیعه مرحوم شیخ حر عاملی که در مشهد مدفونند، در یکی از صحنها مقبرشون هست، از بزرگان علمای شیعه است ولی اهل لبنان و اهل جبل عامل، یه میگوستن عاملی. شیخ حر عاملی جمع کرده بین روایات شیعه، نه همه روایات ولی بسیاری از روایات فقهی رو به خصوص و اخلاقی رو جمع کرده، یک بابی در کتاب چندم، جلد چندم الان یادم نیست، وسائلی که ما داریم، مسائل چاپای قدیمه، در یکی از اون جلدها ظاهراً در بعد از احکام حج، در اونجا به مناسبت احکام حج که چون حاجی میخواد حرکت کنه به حج بره، بعد این حرکت یه حرکتی است که معاشرت لازم داره، آدم از خانهش حرکت میکنه به سوی خانه خدا و بعد میرود و برمیگردد، یه معاشرت عمومی پیدا میکنه، هم با هموطنان خودش، هم با دیگران که هموطن با او نیستن. یک کتابی به نام کتاب الاشره، اشره با ما عین و شین یعنی معاشرت، کتابی که آداب الاشره، یعنی آداب و معاشرت رو اونجا ذکر کرد که از رسول خدا و ائمه علیهم السلام احادیثی که آمده برای اینکه انسان چگونه زندگی کنه با مردم، کتاب و آداب العشره. اون کتاب رو بیشتر علمای اخلاق ما روایات معاشرتی رو از اون کتاب گرفتن. مطالعه بفرمایید و استفاده کنید از اون کتاب. البته کتابای دیگه مشابهش هست، مثل کتاب خصال شیخ صدوق و امثال اینا هم که همون آداب درشه اونا ترجمه شد که آداب معاشرت. خب این اخلاق خواستم از بعد این مسئله بگم که مورد توجه اولیاء دین و ائمه معصومین علیهم السلام بوده که چگونه معاشرت کنیم. این هم یه بعد اخلاق برای معاشرت. این همه حدیث خیلی مفصل که چیکار کنیم ما در زندگانی بتوانیم آدم خوبی باشیم، خلقمون اخلاقمون خوب باشه. این هم یک بعد اخلاق. ولی بعد اصلی اخلاق و همه این آدابی که ذکر شده برای این است که ما از این اخلاق خود رو بسازیم، یعنی روح خودمون رو بسازیم. چون مسائل روحی دو تا اثر داره، یعنی دو تا مبدع داره. یه مبدع اون فطرت انسانه که طبیعتاً انسان طالب خیره، خیر رو میخواد. ولذا به آدمای بدم که بگی بد، اوقاتشون تخل میشه. شما با یه آدم ظالم بگی ای ظالم، شمشیر میکشه، میگی ظالم خودتی. پس مردم طالب خیرن و میخوان خوب باشند، بهشون بگن آدم خوبی هستی. اون فطریه، ولی اون فطرت یه چراغ خاموشی است. به قول علامه طباطبایی استاد بزرگ میفرمود که چراغ فطرت مثل چراغ پنج شمعی است، در دست بگیرید در فضای تاریک. اگر این چراغ رو دستت بگیری چند قدمی جلو پای خودت رو میبینی، بیشتر نمیبینی، راههای دور رو نمیبینی. اگر این چراغ به دست گرفتی همراه خودت بری جلو، خب چهار قدم دیگه هم باز میبینی. اگر باز چهار قدم دیگه رفتی جلو، باز این چراغ با همون نور کمش یواش یواش هی جلوی پای شما رو روشن میکنه، به یه جایی بالا میرسید. این چراغ فطرت رو ایشون مثال میزد که نور کمیست، باید نورشو قوی کرد به وسیله حرکت اخلاقی، حرکت علمی. پس اون چی که ما در باطنمون داریم باید اعمال کنیم، یعنی به دستمون بگیریم و راه بیاندازیم تا که جلو بریم. خود اون باطن ما رو وادار به عمل خوب میکنه و اون عمل خوب هم دوباره باطن را نیرو میبخشه، این چراغ نورش زیادتر میشه. بنابراین پس رفتار خوب دو تا نمود داره، دو تا اثر داره. یه نمود همون روح خیرخواهی ماست، یک نمود سازندگی است، دوباره همون روح را قوی میکنه. حالا این مثال کوچیک ساده تر بهتون بگم، اگه بخواید شما روح جود رو پیدا کنید، بخواید یه قدری از حالت بخل بیرون بیایید، آدم درش نهول حب الخیره لشدید، انسان مال و دوست داره دیگه، شما هم از حالا باید تربیت کنید، نگید که حالا که پول نداریم با هم خرج کنیم. ولی همون مقدار کمی هم که دارید، این کم رو اگر ایثار نکنید، به دیگران انفاق نکنید، همیشه یک انسان خودخواه بار میایید. همیشه بگید مال خودمه دیگه. شما همین کم هم باید یه مقدار دیگران رو شریک کنید تا یه باشوش ساخته بشید، که این اسمش میگن مواسات. باید روح مواسات داشته، این دیگران هم شریک کنید در زندگانیتون، در خیرتون. حالا همش پول نیست، حتی در علمتون. وقتی چیزی بلدید یاد بدید به دوستتون، مواظه کنید بهش یاد بدید، حالت مواسات داشته بشید. این حالت مواسات که آدم انجام بده، به تدریج هی روح جودش قوی میشه. اگر نداد، روز به روز هی بخلش بیشتر میشه. اگر امساک رو عمل کرد میشه یه آدم ممسک. اگر به جود رفتار کرد، یواش یواش جودش زیادتر میشه در روزی که میتوانه حتی خودش را فدای دیگران بکنه. اونهایی که روح فداکاری و ایثار دارن اونایی هستن که اینطوری رفتار میکنن. البته موجوداتی که آنی هم یک تحولی درشون پیدا میشه اون یه بحث دیگری داره، مثل امام پیدا میشه عده جوانها رو از همه جا به سوی جبهه میبره، اون یه بحث دیگری است که اون یه حرکت ملکوتی است که یک مثل امام پیدا بشه، همه کسی این کار رو نمیتونن بکنن. ولی سیر در این عالم تدریجی است، اگه میخوام درست بشیم باید کارهای خوب رو عملا هم انجام بدیم، یعنی رفتار خوب اثر میکند در فضیلت روح انسان و یک مرتبه فضیلتی که در روح انسان پیدا میشه، کرامت پیدا میشه، بزرگواری در انسان پیدا میشه. حالا این چیزهای اصلی رو من چند تاش نوشتم، اون فضائل روحی که اصله، که اخلاق برای اون اومده و رفتار جنبه نمادی داره و جنبه فرعی داره، من قسمتش نوشتم. یکی از مسائل اصلی اخلاق عدالت، عدالت در همه حالات، چه در اعتقادات و چه در تصورات، تصدیقات، در علم، در سیاست، در اقتصاد. عدالت یک صفت بزرگی است در روح انسان، انسان عادل، کسی که همه چیزش بر مبنای میانه و عدالت باشه. عدالت یعنی میانه روی، نه افراد نه تفرید. این یه روحیه است، رفتار نشانه اونه، ولی اصل این روحیه مهمه که آدم یه چنین روحیه‌ای داشته باشه. این یکی از صفات بزرگه که انسان عادل باشه، که یکی از این فضیلت ها سبب میشه که یک کسی که بخواد رهبری جامعه رو در اسلام پیدا کنه باید عادل باشه، و در اسلام عدالت رو اصل هر کاری قرار میده. قاضی باید عادل باشه، امام جماعت باید عادل باشه، ولی امر باید عادل باشه، حاکم باید عادل باشه، شاهد باید عادل باشه. شما در تمام ابواب فقه ما ببینید اصالت رو میدن به عدالت، عدالت مهمه. هر کاری که بخواد در جامعه ما، جامعه اسلامی مورد قبول واقع بشه باید یه منشأ عدالتی داشته باشه. یک کسی که میخواد شما مالیتون رو به دستش بسپارید امین شما باشه باید عادل باشه، وصی شما میخواد قرار بدید باید عادل باشه، شما میخواد وصیت کنید باید عادل باشه. به آدم ظالم که شما وصیت نمیکنید، به کسی وصیت میکنید که قبولش دارید که این در مال شما تصرف بی جان میکنه. این یک صفات مهمی است که در همه مراحل زندگی عدالت مهم. این یک. دوم شجاعت، انسان شجاع مهمه، انسانی که ترسو باشه به درد نمیخوره. یه فرمانده‌ای که ترسو باشه وقتی که بحث جنگ پیش میاد همش بحث عقب نشینی میکنه، میگه اونجا که خطر داره و از این بری نباید بریم، چون که دشمن چنین سنگرایی داره و چنین امکانات مثلا جنگی داره و هواپیما داره و چی داره، و بنابراین میگه تسلیم بشیم خوبه. اگه یه حاکم ترسو داشته باشیم یا یک ولی امر ترسو داشته باشیم، یه فرمانده ترسو داشته باشیم، هم روز اول تسلیم میشیم. این امام بود که 8 سال جنگید تسلیم نشد، این مال شجاعت امام. ما در تمام دوران صفویه و قاجاریه و بعد همه اینا که سلطنت داشتن خیلی کارام کردن، خوب بد رد با یابس، ولی در بین همه اینا ما قسمت‌های زیادی از کشورمون هی دادیم. هرات مال ما بود، افغانستان مال ما بود، ازبکستان از مال بود، این شهرهای قسمت‌هایی که الان اون طرف واقع هست همش مال ایران بوده، از این برم از بغداد گرفته تا نزدیک مصر کزا مال ما بود همه. این سلاطین اومدن تیکی تیکی دادند، در هر جنگی که شد یه قسمت رو دادن به دشمنها. کسی که 8 سال جنگید و یه وجب نداد به خارجی ها امام بود. به قول دکتر شریعت هم میگو پای هر میشه قرارداد استعماری رو دیگران امضا کردن، یا آخون نداریم که این قراردادها امضا کرده باشه. دکتر شریعت هم اینو اعتراف میکرد در اون مقاله‌ای که در باره روحانیت داشت، میگو باز هیچ آخوندی نیومد که این قراردادهای استعماری رو امضا بکنه، دیگران کردن. امام در اینجا شجاعتی که داشت ترس نداشت، به خاطر اینکه ایمان به خدا داشت و وعده‌های خدا و میگفت باید بریم تا آخرین نفس و بحث ایشون بود که ما باید به تکلیف عمل کنیم. این خیلی مهمه. بنابراین شجاعت یک مسئله مهمی است برای یک انسان، روح شجاعت. حالا شجاعت مظاهر مختلف داره در همه مراحل، حتی در درس گفتنم، در تحقیقم یه شجاعت میخواد. آدمی که بخواد یک نظریه پرداز باشه باید شجاعت داشته باشه که نظریه نو رو بیاد فکر بکنه روش و بعدم بیس تحقیق کنه. ولی آدمای ترسو میگن آقا چه حوصله داریم بریم دنبال چی، و ممکن متهم هم بشه، بگن آقا حرف جدید مثلا میزن. بله حرف جدید نادرست بده، اما حرف جدید خوب که خوبه. مقام معظم رهبری گفتن نظریه پردازی کنید. این شجاعت میخواد. الا آدمایی هستن که شجاعت ندارن برای مسائل علمی، دنبال همون جایی هستن که هستن، اگر عقب نشینی نکنن همونجا میمونند، یک قدم به جلو ندارد. سرباز در همه مراحل باید به پیش باشه. این شجاعت میخواد. حکمت که آدم حکیم باشه در کارهاش، رو حساب و کتاب حرف بزنه. کرامت و بزرگ منشی، بزرگواری خیلی مهمه. خیلی ها اصلا بزرگوار نیستن، روحشون کوچیکه. آدم های کوچک به چیزای کوچک قناعت میکنن دیگه. بزرگی و کرامت خیلی مهمه. دقت در کار، روح دقت. اینا من جنبه های روحی رو دارم میگم، کسی که در کارش، در فکرش، در تحقیقش، در پژوهشش، در داوریش دقت داشته باشه، این خیلی مهمه. تواضع یکی از صفات بسیار پسندیده است. فروتنی، مقابلش غرور و تکبر و استکبار. قناعت یکی از صفات بسیار خوبه که آدم روح قناعت داشته باشه. مقصدم از قناعت اون روحیه قناعت، که کسی که روحن قانع باشه. در برابرش حرص، طمع، که در آدم اونطوری باشه. گذشت یه روحیه مهمی است. ایثار، فداکاری، اخلاص. آدم نخواد تظاهر بکنه و روح اخلاص هر کاری میکنه واقعا مخلصانه، بدون اینکه توقع از دیگران داشته باشه. ما بسیارمون که خیلی آدم خوبی باشیم درس بدیم، خب حقوقونی که بعد بگیریم بعدن هم منت داریم بر خیلی ها. حالا من در درس میگم که ببینید چطوری، خیلی از ماها میگم آه فلانی شاگرد ما بود، حالا بعد مثلا بخواد وکیل بشه بخواد کوچیکش کنیم، یا این جز شاگردای ما بوده مثلا. یعنی من میخوام برسونم به روحو بکشم که بله این پلمو درس خونده و فلانی چنین بوده. اینها ما اخلاص نداریم که این تظاهر به این چیزا میکنیم، منت میگذاریم. الا کسی مخلص باشه منت نمیذاره دیگه. کار خیر کردید به جای خودش تو نیکی میکنه، در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. خداوند به همه توفیق بده و عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردانه.
آنچه تقدیمتون شد مکارم خوبان بود، مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مهدوی کنی با موضوع اهمیت اخلاق و رفتار خوب، که ساعت 22:10 امشب یک بار دیگه بازپخش خواهد داشت. ساعت 6:50 هست. تنفس صبح رو تقدیمتون میکنیم، تلاوت و ترجمه آیات 30-39 سوره مبارکه بقره.
و الصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکه بقره آیات 30-39.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
وقتی خدا به فرشتگان گفت من در زمین نماینده ای تام الاختیار می گذارم آنان با تعجب و نگرانی گفتند یعنی کسی را نماینده خود در زمین می کنی که در آن فساد و خونریزی راه می اندازد؟ در حالی که ما تو را از سر سپاس به پاکی یاد می کنیم و از هر عیبی به دور می دانیم. خدا جواب داد من حتما چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. پس از آفرینش آدم، خدا تمام اسرار عالم خلقت را به او یاد داد. بعد توان فرشتگان را در این باره سنجید و گفت اگر راست میگویید از این حقایق به من خبر دهید. فرشتگان گفتند خدایا تو پاکی. جز آنچه تو استعداد یادگیریش را به ما داده ای توان بیشتری نداریم. در واقع فقط تو دانای کار درستی. خدا فرمود ای آدم، به فرشتگان نشان بده که اسرار عالم خلقت را می دانی. همین که آدم آن را نشانشان داد، خدا فرمود مگر به شما نگفتم که من اسرار آسمان ها و زمین را می دانم و می دانم چه ها مطرح می کنید و چه ها کتمان می کردید. وقتی هم به فرشتگان فرمان دادیم در برابر آدم سجده کنید، همه سجده کردند جز ابلیس که خودداری کرد و کبر ورزید. اصلاً او چشمش را بر روی حقایق بسته بود.
و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة و کلا منها رغدا حیث شئتما وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فيه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
به آدم گفتیم تو و همسرت در این باغ ساکن شوید و از هر جا و هر چیزش که خواستید استفاده کنید نوش جانتان ولی نزدیک این درخت نشوید و از آن نخورید وگرنه به خودتان بد کرده اید. اما شیطان با همان درخت از راه به درشان کرد و باعث شد از نعمتهایی که در آن غرق بودند محروم شوند. به آن دو و شیطان فرمان دادیم از این مرتبه پایین بروید در حالی که دشمن هم خواهید بود. تا مدتی هم روی زمین زندگی می کنید و از نعمتهای دنیا بهره‌مند می شوید. البته آدم از خدا حرفهایی یاد گرفت و توبه کرد. خدا هم توبه اش را پذیرفت زیرا فقط اوست توبه پذیر مهربان. بله دستور دادیم همگی از این موقعیت پایین بروید. اگر راه نجاتی جلوی پایتان گذاشتم که می گذارم، آنهایی که قدم در آن راه بگذارند نه ترسی بر آنان غلبه می کند و نه قصه می خورند. ولی کسانی که نشانه های ما را قبول نکنند و انکارشان کنند جهنمی اند و آنجا ماندنی.
اللهم اشرح بالقرآن صدری واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك
بله تلاوت و ترجمه آیات 30 تا 39 سوره مبارکه بقره بود که به اتفاق شنیدیم. دعا میکنیم که انشاءالله همواره در پناه قرآن و حضرات آل الله علیهم صلوات الله باشید، خصوصا وجود مقدس حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که در این لحظات صبح جمعه دست به دعا برمیداریم و برای سلامتی وجود مقدس آقامون دعا میکنیم.
مهدی امام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت ابر ای اختر و نور سحر ای اختر و